بسم الله الرحمن الرحیم. جلسات سوم و چهارم درس اخلاق خانواده توسط استاد حسین مظاهری، 19 و 26 8 62، تهیه شده واحد سمعی بصری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. چون امروز روز استثنایی است برای سپاه قم و وقت من هم گذشته است و باید ساعت 8:30 در جلسه دیگر باشم، لذا بحث هفته های گذشته باشد انشاءالله برای هفته آینده. و این جلسه یه تذکری به شما عزیزان باشد. قبل از اون که وارد بحث بشم، این مصیبت بزرگ را به سپاه قم از طرف خودم، از طرف استاد بزرگوارم، رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ظله، به همه شما عزیزان تسلیت میگویم و همچنین از طرف شما و از طرف خودم این مصیبت بزرگ را به ساحت مقدس حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت میگوید. گرچه این مصیبت بزرگ افتخاری است برای سپاه قم، اما از دست دادن چندین نفر از نمونه ها کار مشکلی است انصافا، مصیبت بزرگی است انصافا. هر کدام از شما عزیزان رو این انقلاب از دست بدهد برای انقلاب ضایع است، دیگر چه رسد 35 نفر اون هم در میانشون از نمونه ها، از خدمتگزارها، از باسابقه ها باشه. ولی علی کل حالین اونها به وظیفه رفتار کردن، راهشون رو پیمودن و به مقامی که باید برسند رسیدن. ما باید برای خود فکری کنیم. وظیفه‌ای که به دوش آنها بود، این وظیفه رو ایفا کردن و الان در جوار الله هم راه 100 ساله رو یک آن پیمودن. ما باید از این ضایعات پند بگیریم. ما باید به فکر ای باشیم که اگر امروز یا فردا ما در اون راه رفتیم، آیا به وظیفه رفتار کردیم یا نه. وظیفه سنگینی به دوش ما طلبه ها و شما سپاهی هاست و این وظیفه دشمن هم زیاد دارد. مخصوصا هم دشمن درون دارید و هم دشمن برون. نفس اماره و تمایلهاش، نفس اماره با لشکرهاش، شیطان با مکرهاش، اینها مهیا هستند برای اینکه هر کسی رو از راه به بیراه ببرند. اما برای من طلبه و شما سپاهی بیشتر مهیاترند. به دوش من طلبه و شما سپاهی یه وظیفه ایست که این وظیفه سه تا شرط داره و اگر یکی از این شرطها نباشد این وظیفه سنگین به جایی نمیرسد. وظیفه ای که به دوش ماست مواظبت از اسلام، مواظبت از انقلاب. لذا کار کار سنگینی است اما پر ارج است، پر قدر است. انسان خود را قلمداد کنه این که من لشکر امام زمانم و ان شاء الله هم هستید، این کار پر ارجی است. اسم شما در دفتر حضرت بقیت الله عزالله تعالی فرجه الشریف ثبت باشد، چه مقامی بالاتر از این. لباس من و لباس شما شاهد بر این است که ما سرباز امام زمانی. لباس من و لباس شما شاهد بر این است که ما پاسدار از اسلامی، پاسدار از امامتی، پاسدار از انقلابی. لذا همینطور که سمت ما، لباس ما دلالت بر این مطلب دارد، از نظر کار هم باید چنین باشد. اما اگر بخوایم از نظر کار همچنین باشیم، یعنی وظیفه ای که به دوش داریم این وظیفه رو ایفا کنیم، باری که روی دوش ما گذاشته اند به منزل برسانیم، شرط اولش این است که باید گناه در زندگی ما نباشد. اگر گناه در زندگی ما باشد ما ساقط میشیم و به عبارت دیگر اسم ما از دفتر امام زمان قلم زده میشه. قرآن شریف اون طلبه ای که مدعی است من پاسدار از اسلامم، اگه گناه در زندگیش باشد او را تشبیه به علاق کرده است. نه فقط اسم او را از دفتری که در عالم ملکوت است قلم زدن، او را تشبیه به علاق کردن. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، یعنی اون کسی که میگه پاسدارم اما گناه در زندگیشه، به وظیفه رفتار نمی کنه. مسئله این مسئله یک الاغی است که یک بار کتاب بارش بشه. چجور اگر الاغ بار کتاب بارش بشه اون کتاب ها برش مفید نیست؟ یه طلبه، یه پاسدار، اون بار سنگینی که به دوشش آمده یعنی پاسداری از اسلام، اگر در زندگی او گناه باشد، این آیه شریفه می فرماید اسم او از دفتر امام زمان قلم زده می شه. دیگه در عالم ملکوت نه پاسدار نیست، نه روحانی نیست، اصلا آدم نی. لذا شرط اول برای ما طلبه ها و شما سپاهی ها اینه که باید در زندگیمون گناه نباشد و اگر گناهی در زندگیمون آمد فوراً تدارک کنیم، جبران کنیم. شرط دوم که از اول مشکل تر است اما لازم تر اینی که شرط رو داشته باشیم، باید مهذب باشیم، باید بوتی در دل ما حکومت نکنه، باید صفت رذیله ای ما را افسار نکرده باشد و به دلخواهش هر کجا می خواهد ببرد. و الا اگر یه طلبه، یه سپاهی، یکی از صفات رذیله بر او حکم فرما باشه، رسوخ در او کرده باشه، مثلی که منیت داشته باشد، خودخواه باشد، خودمحور باشد، تکبر داشته باشد، العیاذ بالله حسود باشد، این نه فقط دیگه اسمش در دفتر امام زمان نیست، به نام سپاهی، به نام طلبه در عالم ملکوت شمرده نمی شود، بلکه از نظر قرآن تشبیه به سگ شده است. قرآن می فرماید ولا شئنا لرفعناه ولکنه اخلد الى الارض فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلحث او تتركه يلحث. اون که میگه پاسدار اسلامم، اون که میگه روحانی هستم، اما صفت رذیله ای بر او حکم فرماست، دروغ میگه. این مثلش مثل سگیست، اونم سگ هاش. سگ ها رو اگر با او کار داشته باشن، او له میزند، زبانش بیرون میکند، پارس میکند، میگذد. اگرم با او کار نداشته باشن، او رها کنی. چه تشبیه رساکی. خدا نکنه عالم اما مهذب نباشه، خدا نکنه سپاهی اما مهذب نباشه. ای دیگه برای اسلام، برای انقلاب، برای نوع سپاه، برای نوع روحانیت خیلی ضرر دارد. قلمش ضرر دارد، قدمش ضرر دارد، زبانش ضرر دارد، لباسش ضرر دارد. به غیر ضرر برای سپاه و اسلام و انقلاب و روحانیت چیزی ندارد. لذا قرآن می فرماید اون که پاسدار اسلام است، مربوط به اسلام، مثل عالم، مثل سپاهی، شرط دومش اینه که باید مهذب باشه. بنابراین عزیزان من، مواظب باشید، مبارزه کنید با نفس اماره، مبارزه کنید با تمایلا. یه وقت خدای نکرده اگر کسی مهذب نباشد، در روز قیامت به جای این که بهش بگن شهید، میگوین ای بت پرست. افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی یعنی پیغمبر، اینایی که هوا و هوس برشون مسلط شده، بت اینها هوا و هوس شده، اینا خدا پرست نیستن، اینا بت پرستن. و به دست آوردن شرط دوم هم عزیزانم کاریست بسیار مشکل. استاد بزرگوار ما، رهبر عظیم الشأن انقلاب، بارها مکرر زنگ خطر می زدن، به ما سفارش می فرمودن که رفع صفت رذیله مشکله، همه من هم داری. خیال نکنید که شما عزیزان حالا که سپاهی شدید مهذب هم هستید. به قول ایشون 20 سال خون جگر میخواد تا انسان بتواند یه صفت رذیله رو ریشه کن کنه. در صدد باشید، مبارزه کنید، دشمن سرسختی است، جهاد اکبر است. این عزیزانی که محذب بودند و شهادت شامل حال اینها شد، در جبهه جهاد اصغر می کردن. جهاد اکبرشون اون جهادی بود که با نفس می کردن. اون جهادی بود که برای تهذیب می کردن. لذا باید شما عزیزان که الان پشت جبهه هستید همیشه جهاد اکبر داشته باشید. شرط سوم که از شرط اول و دوم مشکل تری اینه که باید یک روحانی، یک سپاهی کارهاش رنگ خدایی داشته باشد. بنشیند برا خدا، بایستد برا خدا، در جلسه شرکت کند فقط برا خدا، جبهه بره فقط برا خدا، پشت جبهه باشد فقط برا خدا، تمام کارهاش رنگ خدایی داشته باشه، که چه بسیار رنگ خوبی. سبقت الله و من احسن و من الله سبقه، یعنی رنگ خدا چه رنگ خوبی. ای خوشا به حال اون کسانی که همه کارهاشون رنگ خدایی داره. اگر رنگ خدایی نداشت، قرآن شریف او را تشبیه به کافر کرده، فلا تقتلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. یعنی وقتی خدمت به کسی کردید منت نگذارید، اگه منت گذاشتید همه کارهاتون نابود میشه، باطل میشه. و ریاکار نباشید، برای غیر خدا کار نکنید، برای اینکه اگه برای غیر خدا کار کردید دیگه در عالم ملکوت هیچ ارزش نداره کارتون، اسمتون از اونجا قلم زده میشه. نه فقط اسم قلم زده میشه، به جای سپاهی، به جای روحانی، اونجا نوشته میشوید کافر. ولا یؤمنو بالله والیوم الاخر. تشبیه سوم میدونید از تشبیه اول و دوم بدتره. تشبیه اول تشبیه به الاغ بود، خیلی اهمیت نداشت. تشبیه دوم تشبیه به سگ بود، بازم خیلی اهمیت نداشت. تشبیه سوم تشبیه به کفر است، به کافر اهمیت داریم. لذا در روایات هم میخوانیم یه عالمی رو میارن روز قیامت بهش میگن آقا چه کاره بودی؟ میگن 70 سال قال الباقر و قال الصادق میگفتن برای اینکه دین تو را ترویج کنن. میگن دروغ میگی، 70 سال قال الباقر و قال الصادق گفتی برای خاطر اینکه بهت بگن باریکلا، بگن عالم است، مرجع است، حجت الاسلام شده، آیت الله شده، گیر میکنه، خطاب میشه ای رو به رو به آتش جهنم بندازی. دسته دوم رو میارن شهدا، به این آقای شهید میگن چه کاره بودی؟ میگه کار کردم، مواظب اسلام بودم، رفتم خط مقدم جبهه زدم، رفتم جلو کشتم تا کشته شدم. خطاب میشه دروغ میگی، بله کشته شدی، رفتی جبهه، اما برای اون که بهت بگن باریکلا، بگن شجاع، گیر میکنه، خطاب میشه اینم به رو به آتش جهنم بندازی، مواظب باشی. خلوص به قول استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی رحمت الله علیه، خلوص کیمیای عجیبی است. به هر مسی بزنن طلا می شود، به هر خاکی بزنن زمرد می شود، اما به دست آوردن خلوص هم کاری است بسیار مشکل. عمل هر چه ارزنده، اما اگه خلوص نداشته باشد از خاک پس داره. اما عمل هر چه کوچک اگر رنگ خلوص بهش داده باشه خیلی بزرگ میشه. یه وقت میرسه به اونجا یه انگشتر معمولی است، اما آیه ولایت براش میاد. یه خلوصه ها، خلوص امیرالمؤمنین سلام الله علیه روی انگشتری که شاید یک تومن قیمتش نبوده، وقتی خلوص علی روش میاد آیه انما ولیکم الله براش نازل میشه. خلاصه کنم بحث رو. اونها که رفتن و به مقامشون رسیدن، الان مقام لقاء الله مال بنیادی هاست، مال این شهدای عزیز که هنوز دفنشون نکردی. اونها اونجا الان خوشن، نظر می کنن به مجلس ما، نظر می کنن به جبهه ما، دعا می کنن به جبهه ما، دعا می کنن به اون کسانی که پشت جبهه برای این انقلاب کار میکنن. اونها رفت به مقامشون رسیدن، اما ما که در راهی و منهم من قضا و نحبه و منهم من ینتظر، ما که تو راهی، راه خطرناک است. خالص کن عمل را، صراف، بیناست، بینا، دقیق. وظیفه ای که به دوش ماست وظیفه سنگینی است، خیلی قدر داره اما سنگینه. سه تا شرط داره. باید در زندگیمون گناه نباشد، اگر گناه اومد جبران کنم. دو، باید جهاد اکبر همیشه در زندگیمون باشد، یعنی مبارزه با صفات رذیله کنم تا مهذب بشم، و باید همه کار ما رنگ خدایی داشته باشد. دیرم شده، دو سه تا دعا میکنم دیگه مصیبت باشد برای بعد. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهم، صفات انسانیت، حالت تنبخ، نورانیت دل، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه به همه ما عنایت فرمود. خدایا به عزت و جلالت این آتش جنگ رو هر چه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرمود. خدا به عزت و جلالت این جوانهای عزیز در جبهه را، امیدشون را ناامید مفرمود. خدا به عزت و جلالت این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. عجل اللهم فی فرج مولانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلول عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما با شما عزیزان درباره مسئولیت خانواده بود، و این مسئولیت، مسئولیت مشکلی است و سفارش هم در اسلام روی او خیلی شده است. کسی بتواند این مسئولیت بزرگ را ایفا بکند، جدن باید گفت بهترین مسئولیت ها را ایفا کرده است. و ایفا کردن این مسئولیت صبر میخواهد، سعی صبر میخواهد، علم میخواهد، عفو و گذشت میخواهد، تا اینکه انسان بتواند این مسئولیت را ایفا کند. بحث دو هفته قبل درباره آیه شریفه بود که ریاست منزل را داده بود به مرد، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفق. درباره این ریاست منزل برای مرد می گفتم معناش اینطور نیست که هر تحمیلی مرد بخواهد بر زن بر خانه بکند بشه، بلکه معنای ریاست یعنی مواظبت. در میان ما طلبه ها مشهور میگویند رئیس القوم خادمهم، رئیس یک قومی، رئیس یک جمعی خادم اون جمعیت است. براستی هم به عنوان رئیس و به عنوان بابا و یه خادم به تمام معنا رو، یه حمال به تمام معنا رو بهش میگن بابا. یکی از علمای بزرگ میگن در نجف نوشته بود که الحمدلله به حمالی مشغولم. بعد تفسیر کرده بود خوب اگر راستی بابا بخواد به وظیفه بابا ایش رفتار کند یه حمالی بیش نیست. لذا معنای ریاست در اسلام معنای تسلط و قلدری و استبدادگری و اینها نیست، یعنی مواظبت از خانه. بعد آیه شریفه فرموده بود که و صالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. ریاست خانه مال مرد و زن هم زن شایسته اونه که در مقابل مرد متواضع باشد و عفت خود را هم در خلوت و جلوت حفظ کن. بعد فرموده بود واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن، که بحث ما رسید به اینجا ناقصمون، که اگر ناسازگاری از زن دیدید باید او را موعظه کنید. و این جمله جمله خوبیست انصافا. انسان اگر تسلط بر اعصابش داشته باشد در خانه شرط اوله، سعی صدر داشته باشد در خانه یعنی مشکلات رو بتونه هضم کنه، مشکلات رو بتونه حل کنه با یه وقار و طمأنینه ای با مشکلات روبرو بشه، داد و فریاد و قلدری و اینها رو کنار بذاره، بهترین راه برای اینکه زن رو رام کنه، مطیع کنه، اینه که موعظه کنه. و معنای موعظه یعنی گفتن سخن با استدلال اما با تلطف. قرآن شریف راجع به حضرت لقمان می فرماید و از قال لقمان و لبنهی و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله فإن الشرک لظلم عظیم. لقمان وصیت به پسرش می کرد، یعنی خواست خانداری کنه و این خانداری مسئولیت خانه فقط مربوط به زن نیست، مهمتر مربوط به بچه ها و تربیت بچه هاست. این آیه می فرماید که لقمان میخواست موعظه کنه، اینطوری میگفت یا بنی. این یا بنی عرب این الفاظ این لفظ رو یعنی تسخیر رو میاره برای تلطف، ای پسر که من، ای پسر جانم، شرک به خدا نیار، برای اینکه شرک گناه بزرگی است. که در این جمله یکی لفظ یا بنی، یکی و هو یعظو، یعنی وقتی که میخواد صحبت بکنه به طور موعظه، به طور دلسوزی، تلطف یا الفاظی به کار میگره که این الفاظ تلطف داشت.